شدن و از انتصاب دو مدیر دیگری که به اصطلاح به صورت غیر قانونی میخواست انتصاب صورت بگیرد، از اونها هم خدمت جلوگیری شد و با اینکه در آستانه زدن حکمشون بود مانع این کار شدیم و یک خدمت اقدام و تصویبی هم که انجام گرفته که انشالله امیدواریم عملیاتی بشه، قریب به 500 تابلوی شهری در تمام سطح استان تصویب شده که اینها توسط شهرداری ساخته بشه و در نقاط مختلف، یعنی به ازای هر 1500 نفر یک تابلو به اندازه 120/80 انجام بگیره و در سطح استان انجام بگیره. در حوزه مسائل آموزشی هم بالغ بر 600 نفر در 5 شهرستان استان برای آموزشی را شرکت کردند و کارت تذکر لسانی
متشکرم جناب احمدی. ما برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق و روزافزون داریم. انشاءالله که بتونید در پیگیری مطالبات مردمی بیش از پیش موفق و پرتوفیق باشین. با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم تشکر میکنم. موفق باشید.
شنونده برنامه گفتگو اجتماعی هستین از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. موضوع برنامه امروز عمل کرده ستاد درمه برفن ایز منکر هست. میدونین که در هفته اول ماه محرم به مسئله احیای امر معروف و نهی از منکر پرداخته میشه. امروز هم در برنامه گزارشات استانی رو شنیدیم و نکته قابل توجه در این گزارشات رویکرد پیگیری مطالبات مردم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی بود، بخشی که شاید بخش مقفول مونده فعالیت های این ستاد محسوب میشه، در جایی که شاید ذهنیت عموم در بخش هایی هستش که شاید به صورت تذکرهای شفاهی و موضوعاتی هستش که به صورت ظاهری اتفاق میفته. گزارش رو همکارانم آماده کردن خصوص دیدگاه شهید مطهری در خصوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر با هم میشنویم. برمیگردیم در خدمت آقای مطیعی مدیر کل محترم استانهای ستاد امر به معروف هستیم.
اسلام برای امر به معروف و نهی از منکر چه ارزشی قائل هست؟ ببینیم اصلا امکان دارد که بگوید این وظیفه را مسلمین یه وقت باز انجام بدن که اتفاقا قدرت داشته باشن؟ برای که قدرت نداشتن دیگه نه هیچ وظیفه ای ندارن که برن قدرت را به دست بیارن تا امر به معروف و نهی از منکر بکنن. شما اگه میخواید بفهمید که مقام این در اسلام چیست، این روایتی که در کافی است و در تمام کتب فقهی و کتب حدیثی معتبر این حدیث آمده است، من قسمتهاش را برای شما میخونم. فرمود یه مردم ریاکار در آخر الزمان پیدا میشن، هی خودشون میچسبونن به قرائت قرآن و هی آیه قرآن میخونن و دعا میکنن و یا تنسکون اظهار مقدس مهابی میکنن. فدفاء و سفها، یه مردم تازه به دورون رسیده احمدی هم هستن. تنها چیزی که این مقدس مهاب ها اعتنا ندارن امر به معروف و نهی از منکر هست. لا یوجبون امرا به معروف ولا نهی عن منکر الا اذا امن الضرر. اینا تا مطمئن نشن که امر معروف و نهی از منکر کوچکترین ضرری بهشون نمیزند میگن نه 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 نه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، هی دنبال این هستن که یه راه فرار پیدا کنن، یه عذر بتراشن. یقبلون علی الصلاة والصیام و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال، دنبال این هستن او عبادت هایی که نه به جانشون نه به مالشون به حیثیت زندگی ضرر نمیزند. تا اونجا که میفرماید که اگر نماز به جیبشون ضرر میزد، اگر نماز به حیثیتشون ضرر میزد، اگر نماز به جانشون ضرر میزد، نمازشون ول میکردن. تما رفض و اصم الفرائض و اشرفها، همونطوری که عالی ترین فریضه ها و شریف ترین فریضه ها را رها کردن، نمازم رها می کردن. خدا من ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضه عظیمه دها تقام الفرائض، یک فریضه بزرگی است که سایر فرائض به وسیله این دفاع می شود. دها تقام الفرائض و تأمن المذاهب، واجبات خدا به این وسیله دفاع می شود، راه ها به این وسیله امن می شود، کسب ها به این وسیله حلال می شود، مظالم به این وسیله باز می گردد، زمین به این وسیله آباد می شود. شما از اینجا بفهمید که حوزه امر معروف و نهی از منکر تا کجاست؟ تا حدود آباد شدن زمین و ینتسخ من الاعدا، و امر به معروف و نهی از منکر می شود از دشمن انتقام گرفت.
روح شهید بزرگوار استاد مرتضی مطهری شاد چقدر شیوا و صریح بیان کردن گستره اون چیزی که هدف اصلی امر معروف و نهی از منکر بوده به عنوان یک فریضه واجب دینی. این که ما بدونیم به هر حال احساس مسئولیت همگانی نسبت به اون چی که در محیط اجتماع اطراف ما داره اتفاق میفته در این مفهوم میگنجه، فکر میکنم کل فعالیت و ماهیت این ستاد رو به خوبی نشون میده. این که از جناب آقای مطیعی بزرگوار مدیر کل محترم استانهای ستاد امر معروف و نهی از منکر بپرسم. ما صحبت های همکارانتون شنیدیم و تا حدودی فکر میکنم شنوندگان ما با گستره وسیع فعالیت های این ستاد آشنا شدن. مسئله‌ای که در فرمایشات شیوا و صریح مرحوم استاد شهید مطهری هم بود، شما برامون بفرمایید که رویکردهای اجتماعی اقتصادی ستاد به چه صورت هست و موضوعاتی که مردم به عنوان مطالبات مردمی میتونن از طریق این ستاد پیگیری کنن ولی شاید بیشتر اطلاع نداشتن که جایی که میتونن مراجعه بکنن در واقع ستادهای استانی شماست.
بله خواهش میکنم سرکار خانم، اگر اجازه بدید من قبل از اینکه به طور مشخص به این سوال سرکار عالی جواب بدم، ما اون اقداماتی که در راستای مدیریت و راهبری ستادهای استانی و در لایه بعدی ستادهای شهرستانی گذروندیم، من یه توضیح مختصری بدم تا به سوال شما برسم. خب ما برای اون راهبری اصولی و سیستماتیک نسبت به ستادهای استانی و ستادهای شهرستانیمون تقریبا سه مرحله رو گذروندیم. ما در مرحله اول خب اقدامی که در فاز اول انجام دادیم بحث راه اندازی بوده، یعنی که خب ما به موجب قانون در دوره‌های مختلف در دوره دبیرهای مختلفی که در ستاد بودن همیشه خب این فاز فعالسازی جزو وظایف قانونیشون بوده و این کار رو انجام دادن. در اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده دو تا فاز دیگه به صورت جدی، یعنی دو مرحله اقدام مشخص دیگه در این دوره‌های دبیرهای اخیر در ستاد کشور اتفاق افتاده در ستادهای استانی. در مرحله دوم بحث برنامه ریزی بوده، یعنی که ما در قالب برنامه‌های مدون یک ساله و با شاخصگذاری و اقدام محوری و به صورت داشتن هدف‌های کمی، یعنی اقدامات ما قابل سنجه و قابل ارزیابی بوده، ما این سیستم رو تونستیم پیاده بکنیم و الان چند سالی است که ما سیستم برنامه‌های سالانه، یعنی ذیل اهداف کلیمون برنامه‌های سالانه داریم. در اقدام بعدی که این دیگه در تقریبا دو سال اخیر اتفاق افتاده، ما ذیل ابلاغی‌ها و در راستای چشم‌انداز اهدافمون داریم رصد و پایش رو ارزیابی می‌کنیم ستاد استانیمون رو. یعنی الان به جایی رسیدیم که ما تقریبا بر اساس این می‌تونیم بگیم واقعا ستادهای قوی و محکمی در بحث اصول قانونی و رسیدن به چشم‌اندازمون در سراسر کشور داریم. یعنی واقعا این ارزیابی‌ها یک شرایطی رو برای ستاد کشور ایجاد کرد که ما واقعا حکمرانی که بر اساس ستادهای استانیمون داریم در وضعیت مطلوبیه. من واقعا این رو میتونم الحمدلله سطح خوبی از مدیریت رو در ستادهای مختلف داریم. در ستادهای شهرستانی هم همین اتفاق داره میفته، یعنی حالا تولی اصلیش به صورت عملیاتی لایه مدیریت میانی ما دبیران محترم ستادهای استانیمون هستن، اما ما هم به صورت کشوری با اون رصد پایش و اون تقویت و راهبری که داریم میکنیم، امروز در ستادهای شهرستانی من میتونم از 400 حدود 80 تا شهرستانی که الان طبق تقسیمات کشوری داریم خدمتتون عرض بکنم، ما بالغ بر 460 تا دبیر ستاد شهرستان داریم و میتونم بر اساس حالا اون رصد و پایش و اون حکمرانی مطلوبی که ما نسبت به استان و شهرستانم داریم خدمتتون عرض بکنم، بیش از نیمی از این شهرستان ها هم فعال هستن. من این سه خدمتتون عرض بکنم، خب ما با توجه به امکانات و ظرفیتایی که داریم، شما میدونید خب ما بالاخره به خاطر شرایطی که در ساختار سازمانی ستاد و در شرط بودجه ستاد داریم، واقعا با توجه به تکلیف قانونی هم که داریم سعی کردیم خیلی باری بر دولت نباشیم. یعنی ما خیلی از این ظرفیت‌ها رو داریم مردمی جلو می‌بریم، ولی شما می‌دونید برای همین کارهایی که عزیزان خدمتتون عرض کردم، ولی ما یک حداقل تمام وقتی از نیروها رو در سطح استان و شهرستان نیاز داریم.
مثلا علی از اعتبار تو اشاره کردن که سامانه‌ها و اپلیکیشن‌ها که راه‌اندازی شده، به هر حال اینا پشتیبانی می‌خواد، پاسخگویی می‌خواد.
الان اینها داره به صورت حداقلی، یعنی ما با یک بودجه حداقل و با یک ساختاری که داریم به صورت مردمی میبریم جلو. یعنی که شما ببینید واسه همچین اموری که عزیزانمون هم تعریف کردن و خود ابلاغی ما هست و وظیفه قانونی ما هست، ما حداقل یک تعداد حداقلی که واقعا هم خودمون این دعمو داریم که به دولت نخواهیم تکلیف بیش از حدی وارد بکنیم از بابت تکلف‌های مالی و بوروکراسی اداری، اما نیازمند یک حداقلی هستیم. حالا یه رایزنی داریم با سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه انجام میدیم که الحمدلله من هستم خدمتتون عرض بکنم اینی که الان اقدامات مطالبه گری ما هم داره به ثمر میشینه، یکی از مسائل عمدهش اینه که رویکرد شخص رئیس جمهور محترم و شخص ریاست قوا و همه قوا، حالا من اینجا واقعا با تقدیر تشکر کرد که رویکرد مبارزه با فساد هست و پیگیری مطالبات مردمی است. لذا یه قسمت عمدهش هم که ما تشکر میکنیم از همه عزیزانمون در بدنه دولت و خصوصا شخص رئیس جمهور دولت که واقعا این رویکرد خودشون هم دارن. تو بحث گشت ارشاد مسئولین که خود از آقای رئیسی هم خیلی تأکید در انتخابات داشتن و الان ما هم داریم در این زمینه کمک میکنیم تا حد امکانات در بوروکراسی های اداری. حالا من اگر بخوام برگردم به اون سوال اصلی شما که حالا بخوام یه ارتباطی رو بین آن چیزی که ما قانونی داریم و اون چیزی که داریم به صورت عملیاتی انجام میدیم برقرار بکنم، اتفاقاتی که داره در ستاد به صورت ملی و به صورت استانی میفته، ما یکی از اتفاقاتی که تو نکاتی که سرکار عالی هم اشاره کردیم بود، ما سعی کردیم علاوه بر برنامه واحد، زیست بوم و اقوام و فرهنگ‌های تنوع کشور رو هم رعایت بکنیم. لذا به استانامون اجازه داریم بنابر زیست بوم حالا هم محیطیشون و هم فرهنگیشون، برنامه‌های بومی خودشون رو هم بنابر حالا اون زیست بوم استانی خودشون داشته باشن. لذا بعضی از خب استان‌ها شرایط اقلیمی و حالا شرایط اون مطالبات جنس مطالباتشون و حوزه آسیب‌های اجتماعیشون تنوع زیادی داره و ما بعد در بعضی از استان‌ها در حوزه خب خانواده متأسفانه آسیب‌هایی که داریم خب خیلی پررنگ‌تر هست. مثلا در استان شمالی الان یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های ملی آمار بالای طلاق و این گرداب جمعیته که یکی از استان‌های مهم ما در شمال کشور به این گرداب جمعیت افتاده. و ستاد یکی از اولویت‌های خودش رو تمام جنبه‌های معروف آن چیزی که از شرع و قانون برش تکلیف شده پیگیری همش به صورت متوازن میدونه.
شما از شورای اجتماعی کشور که در وزارت کشور هستین عضو اصلی یا خیر؟
الان الحمدلله با تعاملی که الان داره شکل میگیره، خصوصا دبیر محترم آقای دکتر طاهری با وزارت کشور، شرایطی رو داره برای به وجود میاد که هم به صورت حقیقی هم به صورت حقوقی ما ان شاءالله عضو
این شورای شورای اجتماعیشون دغدغه های جناب عالی رو شنیدم و میدونه یکی از جاهایی هست که به هر حال همه دستگاه ها در سطح معاونین وزرا درش حضور دارن و عمده جدیدترین و حالا محرمانه ترین حتی آمار و اطلاعات مربوط به آسیب های اجتماعی مطرح میشه. یکی از جاهایی هست که به هر حال شما رو در سیاست گذاری و برنامه ها استانی میتونه بسیار کمک بکنه. حالا ان شاءالله که زمینه حضور عضو حقیقی هم فراهم بشه در این شورا.
البته خب ما اون ستاد اصلی که یعنی ما اون ستادی که به نام ستاد امر معروف و نهی از منکر در کشور هست،
اون در سطح عالی هست.
در سطح عالی ما اون ابزاری که برای سیاست گذاری نیاز داریم خودمون در اون حالا ستاد اصلی که ما خودمون متولی دبیرخونه و اجرایی سازی اون فرامین یا اون مصوبات اون ستاد هستیم، یک ستاد عالی هست که 6 وزیر عضو هستند و رئیس صدا سیما و فرمانده
منبر. روی کرده کاملا مسئله اجتماعی عرض کردم که به هر شورای اجتماعی کشور جایی هستش که موضوعات اجتماعی رصد به صورت تخصصی رصد میشه و جدیدترین آمار و مسائل به هر حال طرح میشه با حضور دستگاه‌ها و چون همه دستگاه در سطح عالی حضور دارن به هر حال امکان رایزنی و پیگیری هم راحت‌تر هست.
حتی اگر حالا استحضار داشته باشید قرارگاهی الان تشکیل شده، هم قرارگاه عفاف و حجاب در سطح وزارت کشور، بله، و قرارگاه های جمعیت. ما در این قرارگاه های عفاف و حجاب ما در هم ابعاد فرهنگ سازیش، ابعاد نظارتیش بر اساس قانون. الان الحمدلله هم ارتباط مؤثری در سطح ملی شکل گرفته، ما در جلسات محل ابتنا هستیم، خصوصا در بُعد آموزش. یکی از تأکیدات ویژه در چه دوره دبیر قبلی و چه در دوره دبیر فعلی جناب دکتر طاهری، مبنا بر کنشگری مردم بر اساس آموزش‌های اصولی بوده، یعنی آموزش‌های پایه‌ای، مهارتی و بنیادی. یعنی که ما اون عرصه هایی که مردم میخوان درش فعالت کنن تقریبا در سداد 18 عرصه متفاوت رو دیدیم، یعنی عرصه اقتصاد، عرصه زیستی، عرصه کنشگری های سیاسی، عرصه کنشگری های فرهنگی، 18 عرصه کلان و زیر عرصه هایی داره. تقریبا یه جوری احساس کردیم که هر کسی در هر زمینه‌ای بخواد مطالبه گری بکنه، یک جایی رو در سداد احساس بکنه، یعنی احساس بکنه و بتونه بیاد تشکل ثبت بکنه و ما بتونیم حمایت قانونی بکنیم، از ظرفیت‌های قانونی که داریم بتونیم در راستای مطالبات صحیح و قانونی مردمی استفاده بکنیم. لذا این تعاملات در این دوره ما رویکردمون تعامل حتی اکثری با همه نهادها و دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای احیای امر معروف و نهی از منکر در ساحت مردمی هستیم. لذا اون چیزی که شاکله اصلی ما رو داره به عنوان اون هدف گذاری اصلیمون چک می‌کنه، همونجوری که حاجی احمدی هم فرمودن، دبیر محترم چهارمال بختیاری، طبق فرمایش حضرت آقا ما وظیفمون احیای امر معروف و نهی از منکر است و تمام این اقدام، یعنی ما آن چیزی که به عنوان چشمنداز و مأموریت اصلی خودمون میدونیم که این فریضه به صورت مردمی اجرا بشه و ما به عنوان تسهیلگر و پشتیبانی کننده در ستاد کشور باشیم. امیدوارم اون سوالی که سرکار داشتین من تونسته باشم جواب بدم.
من میخوام بیشتر برای مردم تشریح بکنین، خیلی فرصت ندیم تا پایان برنامه.
بله.
پیرامون این مسئله که چه موضوعاتی رو میتونم مطرح بکنم تاکید کردم، بحث رویکردهای اجتماعی و اقتصادی اگر خودتون هم قبول داشته باشین بخش مخفول مونده فعالیت هایی هستش که در ستاد صورت گرفته. ما در صحبت های همکاران شما در استان ها شنیدیم بیشمار مطالباتی که از سوی مردم در موضوعات اقتصادی مطرح شد و ستاد بله. پیگیری کرده بود. بله. موضوعات اجتماعی مطرح شد و ستاد پیگیری کرده بود.
بله.
اینها رو چطور میتونید ترسانی بکنید تا مردم بیشتر آشنا بشن با اون که دامنه فعالیت هست و مطالباتی که خودشون میتونن طرح بکنن و امید داشته باشن که از سوی ستادهای استانی پیگیری بشه؟
خدمتتون عرض کردم اقدام مؤثری که ما الان بنابر حالا رویکردهای جدید دبیر محترم داریم اینی که تمام این ظرفیت‌های فضا مجازیمون و ظرفیت‌های مطالبه‌گری سیستمیمون به صورت یک پارچه قرار بگیره و این رو هم انشالله نویدش رو میدم، انشالله حالا زمانبندیش رو باید حالا عزیزانمون که متولین هم در ستاد هستن در خصوصا فناوری اطلاعات و قسمت آیتیمون خدمتون عرض بکنن. اما انشالله امیدوارم با یک چشمنداز حالا در طول همین سالی که هستیم این اتفاق بیفته که یک اپلیکیشن جامعی که مردم بتونن هم اون از اون بستر آموزش ها رو ببینن، از اون بستر ثبت تشکر بکنن، از اون بستر مطالباتشون رو در عرصه های مختلف،
تنوع موضوعی رو که میتونن طرح موضوع کنن رو ببینن و بله. در واقع امیدوار باشن که بخش از مطالباتشون رو از این طریق مطرح کنن. حالا تو اپلیکیشن و سامانه ها رو اندازی بشه که خب یه پروسه بله. زمانبری هستش، اجرا هم شد، بعد اول به صورت آزمایشی در فاز 1 2 تا استان باشه، بعد شما اونها رو سر سر بکنین، از بستر های موجود فعلی بله. رسانه ها و پیام رسان های داخلی چقدر استفاده میکنین و چقدر سعی کردین که در واقع افراد رو ترغیب بکنین برای اینکه عضو این شبکه ها بشن و از اون طریق بتونین هم اخبار اطلاعات رو دریافت بکنین بله. و هم اطلاع رسانی بکنین، در این حوزه هم فعالیت جدی دارید؟
بله، الان به صورت استانی که عزیزان خدمتون عرض کردن حالا اونجا نرم افزاری شده و در چهار محال که خب سیستم سامانه تلفنی دارن، ما در ستاد هم سامانه های ارتباطیمون فعاله، یعنی سایت ستاد الان به صورت فعال داره مطالبات مردمی جمع میکنه، سیستم پاسخگوی تلفنی به صورت حالا کاربر یعنی اپراتور محور هست، هنوز به صورت
شماره که میتونن تماس بگیرن،
شماره رو چون در حال تغییره
چهار رقمی نیست
یعنی در حال گفتگو هستیم که ان شاء الله این سامانه چهار رقمی رو بگیریم،
این شما میگم ارتباط گرفتن تلفنی راحت‌تر
بشه. ما هنوز اون سامانه ها رو این حالا موافقت شماره 4 رقمیش در حال رایزنی با وزارت ارتباطات هستیم، اما همین شماره تماس ستاد، سایت ستاد و
بله.
اون حالا یعنی اصل مطلبی که داره اتفاق میفته بر اساس سایت و شماره تماس ستاد است و ما این مطالبات رو چه از طریق استانی به ما سطح ملی برسه، ما الان سرکار خانم خدمت رو عرض بکنم بعضی از مطالباتی که در سطح استانی هم یه موقع پیگیری نمیشه ما به صورت ملی پشتیبانی میکنیم از اون مطالبات، یعنی بوده مطالباتی در سطح استان بوده نشده به یه دلیلی به نتیجه برسه، ما به صورت ملی پیگیری کردیم. لذا آن چیزی که بسترهایی که از ما ستادهامون در سراسر کشور ستادهای استانیم آماده دریافت نظرات همه مردم عزیز هستن، اتفاقی که هست میتونن تو سایت ستاد امن و معروف و نهی از منکر که حالا اگر جستجویی بکنن این سایت خب بالاخره در اون رنگ‌های بالایی به نظرم سرچه در فضا مجازی بالا خواهد اومد، میتونن اونجا مراجعه بکنن و وارد سایت بشن، شماره تماس‌های ستادهای استانی ما رو و آدرس‌هاشون هست، میتونن اون فرایند در سراسر کشور داشتن. به صورت ملی هم ما سایت ستاد هست، شماره تماس‌های ستاد هست، آماده دریافت هستیم. و یکی از راه‌های ارتباطی دیگه که ما داریم مطالعات و پیگیری می‌کنیم تشکل‌های تخصصی. ما تو این 18 عرصه تشکل‌های ملی استانی اصلا تخصصی داریم بحب. که خیلی از این موضوعات رو حالا بعضی از موضوعات جنبه‌های رویکردهای عمومی دارن، بعضی‌ها جنبه‌های فردی و شخصی دارن. ما در جنبه‌های عمومی فنی و تخصصی تشکل‌های تخصصی داریم و ما دو تا از تشکلامون هم در ساختار شورای امن و دستگاه عضوند.
بله.
و میرن این مطالبات رو از دستگاه‌ها دارن و از اون طریق هم میتونن با ما مرتبط بشن و ما این مطالبات رو پیگیری بکنیم.
بسیار. سوال پایانی من از حضور جناب عالی به عنوان باز هم یک مطالبه مردمی هست. در بحث تاثیرگذاری امر معروف و نهی از منکر، توجه کردن به کرامت انسان و شخصیت دادن به افراد به عنوان یک اصل مطرح هست. بعضاً دیدیم به حال انتقاداتی به نوع بعضی از برخوردها وارد بوده که مطمئنم خود جناب عالی و همکارانتون هم این انتقادات رو قبول دارین. توصیه‌تون به افرادی که به نوعی در این حوزه فعالیت میکنن به ویژه به همکاران خودتون چی هست و چقدر اعتقاد دارین که واقعا باید این مسئله مورد توجه قرار بگیره؟
عرضم خدمتون که این مطلبی که شما فرمودین در دوره‌های مختلف، یعنی از ابتدای ستاد تا همین الانی که بنده خدمت شما هستم، به صورت ویژه مورد تأکید مدیران عالی ستاد و حالا سیاستگزاران اصلی فریضه امر معروف در ساحت قانونی بوده و ما تمام فعالیت هامون رو در سراسر کشور، یعنی همکاران من آن کسانی که به صورت قانونی به ما وابسته هستن، چه از طریق افراد ما در ستادهای استانی و حالا در به صورت معدود ستادهای شهرستانی و چه در رابطه با نهادهایی که به صورت قانونی باید شورا تشکیل بدن، تمام اون کارهایی که ما اقداماتی که انجام میدیم بر بستر قانون و در راستای چارچوب‌های عقلایی و شرعی که پذیرفته شده در چارچوب قانون خوب برخی قانون اساسی ما و قانونی که تدوین شده در راستای اون چارچوب‌های اصلی شرع و قانون اساسی بوده. لذا ما یکی از کارهایی که داریم در سراسر کشور انجام میدیم و دبیران و ستاد استانیمون به صورت ویژه دارن اینو پایش می‌کنن، مطالبات مردمی شرعی، قانونی و عقلانی است. لذا ما همه این ویژگی‌ها را در مطالبات مردمی لحاظ میکنیم. لذا آن چیزهایی که حالا بنابر تاکید دبیر محترم فعلی ستاد جماعی دکتر تاری که در تماشای فاوجام هم گفتن، ما از همه مطالباتی که در بستر قانون باشه و در ساختارهای نظام جمهوری اسلامی باشه حمایت میکنیم و در این چارچوب هم حرکت خواهیم کرد. لذا اگر کارهایی باشه که از این چارچوب بخواد خارج بشه یا اینکه بخواد باری رو بر نظام جمهوری اسلامی وارد بکنه، مورد تایید ما هم نیست و ما در چهارچوب قوانین و اون سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی حرکت خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنون، سپاسگزاریم از جناب عالی و همکارانتون. برای شما و همکارانتون در ستادهای امر معروف و نهی از منکر استان‌ها آرزوی توفیق روزافزون داریم. انشاءالله که در اجرای برنامه‌های اثرگذار، در پیگیری مطالبات مردمی، در ترغیب مردم به این مسئله که نسبت به اطرافشون بی‌تفاوت نباشند و در احیای این مسئله که بحث امر معروف و نهی از منکر یک امر همگانی هست، بیش از پیش پرتوفیق باشین. از همکاران خوب و بزرگوارم در پخش شبکه رادیوی گفتگو هم ممنونم. 30035 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها هست، میتونید موضوعات مد نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شماره 162 شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هست. همینطور میتونید سایر اخبار ما رو از سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir پیگیری بکنین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. فردا موضوع امر معروف و مسئولیت اجتماعی رو در این برنامه پی خواهیم گرفت. در پناه خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش مهرآفرین، عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان و دوستان و یاران عزیز و ارجمند و فهیم رادیو گفتگو. امیدوارم حال همه شما عزیزان خوب باشه و لحظاتی سرشار از عشق و مهر رو در کنار عزیزانتون سپری بکنید. ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم خدای مهربان همه ما رو از رهروان صدیق آن امام همام قرار بده ان شاء الله. امروز اول مرداد ما مصادف است با سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای دکتر داریوش رضایی نژاد. گرامی می‌داریم یاد نام و خاطره این شهید بزرگوار. با بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو گفتگو با شما هستیم ان شاء الله تا ساعت 22. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. باز در جان جهان یک سر قوغاست حسین، این چه شوریست که از یاد تو برپاست حسین، این چه رازیست که صد شعله فرو مرد و هنوز روشن از داغ تو ظلمتکده ماست حسین. عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. 14:30 رو از رادیو گفتگو خدمتتون اعلام میکنم. به اتفاق شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی خواهیم بود که به صورت زنده و مستقیم از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.